هم گنجوندیم و اون دوستان رو دعوت کردیم برای اینکه آثار فدسانیه‌ای تولید کنن. در واقع داریم بهشون میگیم که اگر به عنوان دانش آموخته و فارغ التحصیل یک مدت طول کشید تا شما جذب بازار کار بشید، اما شبکه‌های اجتماعی وجود داره. اگر دسترسی به بودجه خاصی نداشتید برای اینکه برید تجهیزات فیلمبرداری تهیه کنید، خب شما گوشی دارید، میتونید با امکانات اندک، با استفاده از یک شی، یک میوه، یک عروسک خیلی کوچیک که شاید با کاغذ به شکل اوریگامی ساخته شده، شروع کنید دست به تولید اثر بزنید و این شکلی عرض اندام بکنید که زودتر دیده بشید، چون به هر حال فرصت کار ممکنه به اندازه نمایشگرای عروسکی نباشه و دوستان نیاز دارن برای اینکه جا باز کنن آثار این شکلی خلق کنن. ممکنه واحدهای درسیشون بهشون اجازه نده تولیدی خیلی مثلا قوی داشته باشن، اما درسته که محتوای کوتاه هم سختی‌های خودشو داره تولیدش، اما تو این بخش میتونستن دانشجوها بیان و همونطور که ما هم در واقع حد زده بودیم خیلی این بخش توسط جوونا بهش توجه شد و دوستان اقبال نشون دادن اومدن سمتش. و من توصیه‌ام به جوونا اینه که کار کنن با همین محتوای کوتاه هنرشون رو عرضه کنن، چون هیچ راهی ما جز همین جشنواره نداریم برای اینکه جذب بازار کار بشیم.
بسیار عالی. حالا اشاره کردین که راهی جز این جشنواره ها برای جذب شدن در بازار کار نیست. من میخوام بدونم حالا جشنواره های مثلا مثل جشنواره عروسکی تهران مبارک چه خروجی داره برای کسانی که مثلا برگزیده اون جشنواره میشن؟ خب خیلی اوقات ما میدونیم که در این دست جشنواره ها مثلا در واقع نوبت اجرا میگیرن یا تسهیلاتی ممکن هست که بهشون تعلق بگیره. جشنواره عروسکی تهران مبارک در واقع چه خروجی میتونه داشته باشه براشون؟
بله، اولا که خب این همه خیلی از جشنواره ها کمک هزینه میده برای تولید اثر و این خب توی این شرایطی که خب به هر حال جوان ها ممکنه خیلی مسائل مالی رو و قصه گریبانش باشن، اینا میتونه کمک حال باشه برای این که اثری رو تولید کنن. خب خود اون ویژگی های اثر، حالا وقتی که جشنواره رقابتی میشه باعث میشه که اون دوستان بیشتر بولد بشن در قالب حالا عروسکگردان، کارگردان، نویسنده، اسمشون یک بار دیگه صدا زده میشه، یک جایزه‌ای به شکل مجزا داده میشه و بقیه متوجه میشن که آها یک اثر جدید اومده، یک نمایشگر عروسکی جدید اومده. ما هم همه تلاشمون رو میکنیم که اگر سالوندارها، چه تماشاخانه‌های دولتی چه خصوصی، دوست دارن حتما در واقع از تولیدات عروسکی هم استفاده کنن. همونطور که تو دوره قبل هم کارهای زیادی، حالا طبق آمار 18 اثر اجرای عمومی رفتن، خیلی ها خب خردسال و کودک بودن، ولی تو حوزه بزرگسال نمایش مجلس رو داشتیم که احتمالا به گوشتون رسیده، ماها پشت سر هم اجرا رفته و مدام تماشاگران استقبال کردن و به عنوان یک گروه جوان نشون دادن که نمایش عروسکی ظرفیت برای جذب مخاطب بسیار داره.
چقدر خوب. بسیار با توجه به اینکه گیش موزه مهم نیست به خصوص در سالن‌های خصوصی، حالا در سالن‌های دولتی هم همینطور، طبعا کسی که میخواد انتخاب کنه مهمترین مسئله گیش است که بهش نگاه میکنه، اما وقتی که در واقع یک نمایش عروسکی هم فروش خوبی داشته باشه چقدر میتونه جا باز کنه و چقدر میتونه هم ذهن مخاطب و هم ذهن سالن‌دارها رو تغییر بده به سمت سوی اینکه این نمایش عروسکی هم میتونه یک نمایش جذاب و پر مخاطبی باشه. اینم برامون توضیح بدین که اصلا چی شد که این قریحه شما و این ذوق شما به اصطلاح گل کرد و مورد توجه قرار گرفت و قرار شد که شما ترانه سرای کارهای جناب خان باشین در این پروژه؟
خب من تقریبا میشه گفت از دیگه اواخر دوره راهنمایی اوایل دبیرستان به شعر و ترانه علاقه‌مند شدم و هر اتفاقی که توی کلاسمون میافتاد به شکل صمیمانه، حالا در قالب بحر طویل یا اشعار کلاسی، به نظم در می آوردم و فرداش برای بچه ها می خوندم، براشون جالب بود. این ذوقم رو آوردم دانشگاه، جالبه همزمان آقای بهرانی هم خب هم کلاس من بودن و ایشون از شیراز اومدن، من از محلات، هم خوابگاهی بودیم. ایشون هم قریه های این شکلی داشتن، ما با هم توی راه دانشگاه می زدیم، می خوندیم برای دوستان تا یک کمی شکل رسمی تری پیدا کرد. اولین باری که نمایشگره عروسکی محصول کار ما دو نفر رو در قالب یک گروه موسیقی که با اشیا موسیقی میزنن و ترانه میخونن، در واقع در اختتامیه جشنواره دانشجویی عروسکی بود که اونجا چون ما رو دیدن دیگه در واقع مدام به ما سفارش کار این شکلی دادن تا رسید به پروژه جناب خان، که خب آقای بهرانی به دلیل اینکه خودشون به شدت درگیر بداهه‌گویی در لحظه بودن و خیلی فشارها روشون بود، این بخش رو به طور کامل به من سپردن. حالا مثلا مهمون ما یه آقای ایکسه یا خانوم ایگرگه، من باید برم در موردش تحقیق کنم، سنش چیه، چه علاقمندی هایی داره، چه شوخی هایی میشه باهاش کرد و اون رو به نظم در بیارم و توی همون پشت صحنه خندوانه خیلی وقتا به شکل زنده، خیلی وقتا هم ضبط میکردیم و زنده نمایی میکردیم.
الحق و بلانصاف هم که بسیار عالی بود کار شما، که خب حالا خیلی دوستان متوجه شدن الان خیلی از این ترانه ها یا همه اون ترانه ها رو شما سرودید در کنار کار هنرمند عزیز جناب آقای محمد بهرانی بی‌نظیر. خیلی هم خوشحال شدیم که گفتید که به زودی برخواهید گشت و مطمئن هستم که همه منتظر هستند و علاقمند. در زمینه ترانه‌سرایی کارهای دیگری هم فکر می‌کنم جای مهدی سلطان احمدی انجام ده، اگر اشتباه نکنم سرود جام جهانی فوتبال رو هم شما سرودین و حالا حتما کارهای دیگری هم دارین، اونها رو هم برامون میگین لطفاً.
بله، ما یه سگانه داشتیم برای جام جهانی 2014 2018 بله. و جام ملت‌های آسیای قبلی که زحمت ترانه‌هاش حالا به دوش من بود، البته همیشه آقای بهرانی هم نظر میدادن در مورد 2014 همون اون بخش های بندری رو، ایشون هم چند بیتی سرودن که لازمه من کپی رایت رو رعایت کنم و حتما آره اسمشون رو ذکر کنم.
کجای دنیا با یه توپ دولایه روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیکه، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیکه، برنده به جا تو کوچه یا آسفالتی، هر زنده کورنر یه دونه پنالتی، ما با جدول کوچه کردیم یک دو بارو نشن سون از کریستیانو رونالدو.
یه ترانه تیتراژ مجموعه دوپینگ بود که توی اوایل دوره کرونا از شبکه دو پخش شد، که آقای اجازی فر، آقای بهرانی، آقای نیما شعبان نژاد بازی میکردن. دیگه از پروژه هایی که مردم بشناسن ترانه های کنسرت حشرات، امداد حشرات بود که خب احتمالا مردم اینها رو بیشتر میشناسن و خب دیگه پروژه های دیگه ای بوده که برای توضیحش لازم من خیلی داستان‌سرایی کنم تا متوجه بشید.
ان شاءالله که موفق باشید. یک مسئله که در واقع این وسط مخفول ماند همون بحث تحصیلات شما بود، فرمودین که در دانشکده هنرهای زیبا بازیگری خواندید اما بله. در حال حاضر به گمانم تدریس هم میکنید
بله.
و میفرمایید که در کجا و چه رشته ای؟
بله، دوستان محبت داشتن از سال 96-97 من به شکل مدعوب گاهی در حد دو واحد یا چهار واحد هر ترم مثلا دانشگاه تهران رفتم، اونجا یا بازیدهندگی عروسک یا نویسندگی تدریس کردم. دانشگاه علمی کاربردی پارس بوده که اونجا هم به شکل مدعو رفتم و خب این ارتباط هم رو با جوونا قطع نمی کنم، اما به شکل دائم و با تعداد واحد بالا در خدمت بچه ها نیستم.
اونم اتفاق بیفته خیلی هم عالی. ازتون سپاسگزاری میکنم که همراه ما بودید امشب در پردیس ملت رادیو تهران و بهتون شب بخیر میگم.
یک دنیا ممنونم از فرصتی که در اختیار من و نمایشگره عروسک در آوردید.
محبت کردین. شبتون خوش. بدرود.
خدا نگهدار.
ایستگاه شهید حقانی. باب کتاب. ماندگاری نمایش عروسکی بالغ بر 4000 سال مرهون تمایل و علاقه شدید انسان به جان بخشیدن به جسم بی جان در کارهای نمایشی و همچنین انواع راه‌های ویژه‌ای است که در آن نمایش عروسکی با شنوندگان و بینندگانش ارتباط برقرار می‌کند. در یک لحظه شاید فقط با یک حرکت کج کردن سر تماشاگر مشتاق است که عروسک را با احساس و در حرکت و حتی در حال نفس کشیدن ببیند. عروسک معمولا قادر به ابراز احساسات روحی پیچیده نیست. به همین دلیل بسیاری از جنبه‌های ارتباطات شفاهی که برای هنرپیشه امکان پذیر است برای عروسک مقدور نمی باشد. اما عروسک چه ثابت و چه در حرکت مانند یک بازیگر پرقدرت است. بخشی که شنیدید از کتاب عروسک ها و نمایش عروسکی انتخاب شده بود. این کتاب نوشته ی آقای دیوید کورله و به معرفی تئاتر عروسکی و آموزش نکاتی در نمایش عروسکی از جمله تکنیک های ساخت عروسک، روش عروسک گردانی و طراحی صحنه میپردازه. کتاب با تاریخچه نمایش های عروسکی و عروسک گردانی شروع میشه و همونطور که یک عروسک میتونه شما رو به دل داستان ببره، این کتاب هم شما رو همراه خودش میکنه و شما رو به دل تاریخ عروسک گردانی میبره. اگر به نمایش ها و تئاترهای عروسکی و عروسک گردانی علاقه‌مند هستید و با عروسک ها خاطره دارید، بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو تهیه بکنید، بخونید و از خوندنش لذت ببرید. من ملیکه طاهرزاده هستم و خیلی ممنونم که در باب کتاب امشب هم با من همراه و همقدم بودید.
افتخار داریم در این لحظه میزبان سرکار خانم آزاده رجبی باشیم. ایشون تهیه کننده تلویزیون هستند و همینطور مستندساز. خانم رجبی عزیز سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکار عزیزم سرکار خانم بزرگی از رادیو تهران و همه همکاران عزیز که دارین زحمت میکشین، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خانم رجبی نازنین، ما در روز 13 دی ماه هستیم که سال روز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی سردار دل هاست و کارنامه کاری شما در زمینه مستندسازی کارنامه پررنگی است از مستندهایی که به همین مناسبت ساخته شده. در واقع ما مستند همسایه رو داریم، دو نیمه ماه، در نگاه او و هم نفس و تمثال که فکر میکنم در حال ساخت باشه، بله. یا نمیدونم، احتمالاً به پخش رسیده باشد. اما از شما میخوام خواهش کنم که راجع به اینها صحبت بفرمایید، ضمن اینکه خب ساخت یک همچین مستندی ضمن اینکه کار ساده حتما نبوده، ولی خب شما مستندهای مختلفی ساختید، در هر کدام از اینها نگاهتون چه بوده و تفاوتهایی که با هم داشتن یا روایتهایی که اتفاق در اینها افتاده رو برامون توضیح بدین. از چه سالی چگونه شروع کردید و تا به این آخری که تمثال است به کجا رسیدید؟
خواهش میکنم. ضمن درود و سلامی که به روح بلند حاج قاسم عزیز میفرستم، از سال 98 که در واقع ایشون به شهادت رسیدن، خب غم بسیار بزرگی بود که به دل همه ملت نشست. و در پرتو اون شاید هنرمندان، مستندسازان و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه تلاششون بر این بود که بتونن این شخصیت عظیم رو با اون در واقع هنرمندی خودشون و خلاقیت خودشون بتونن به جهان معرفی بکنن. با تلاش هایی که انجام میشه در هنرهای مختلفی که میتونستن ایشون رو به بروز و ظهور برسونن و به تصویر بکشن، تلاشمون رو شروع کردیم، دوستان ایشون رو پیدا کردیم، نزدیکان ایشون رو پیدا کردیم. خب اون اوایل و سال اول هم پیدا کردن این عزیزان کار خیلی سختی بود، به خاطر اینکه سرشون خیلی شلوغ بود، به لحاظ اینکه مستندسازا، برنامه‌سازای مختلف به هر حال سراغ همین عده محدود می‌رفتن و کار کردن خیلی تو اوج قرار داشت و سخت بود. ولی الحمدلله رب العالمین، شاید روح بلند خدا حاج قاسم بود که خیلی به ما کمک کرد این زمینه و ما تونستیم همون سال اول برای سالگرد حاج قاسم سال 99 در واقع 4 قسمت مستند آماده بکنیم. یکی مستند دو نیمه ماه بود در 2 قسمت بله. که محور شخصیت خود حاج قاسم بود، در واقع اون وجه روابط بین دوستان و همرزمان و خیشاوندانشون و در واقع اون چه که از رحما بینهم ایشون ما میتونستیم به تصویر بکشیم، و قسمتی که مربوط بود به اشداء علال کفار ایشون، یعنی این وجهی که با دشمن در واقع طرف بودن. و دو قسمت هم اون مستند همسایه. مستند همسایه هم برمیگشت به رابطه خیلی صمیمی و نزدیکی که دو تا همسایه، یعنی شهید حاج احمد کاظمی و شهید حاج قاسم سلیمانی با هم دیگه داشتن، چون اینا همسایه یه دیوار به دیوار هم دیگه بودن. خدا را شکر پخش شد از شبکه های مختلف در واقع سراسری، هم تونستیم چندین بار این مستند را سال اول پخش کنیم و خدا را شکر در کنداکتور پخش برای مناسبت شهادت فردار موند و سالهای بعدم به تصویر کشید.
خانم رجبی عزیز جانم. ازش نگذریم، در واقع دوست دارم بیشتر رجبش صحبت کنیم، هم دو نیمه ماه رو و هم همسایه رو که فرمودین هر کدام دو قسمتی بود. یکم بله. برگردیم به عقب‌تر. خب حالا تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه مستندی ساخته بشود، این رو در واقع خود شما در مرحله اول به این تصمیم رسیدین و خواستین این کار رو انجام بدین و بعد تیم خودتون رو جمع کردید، چطور بهش نگاه شد، چطور نوشته شد و حالا پیگیری ها رو یه مقدار فرمودین از دشواری هاش، و اینکه بعد برامون بگید که در واقع اینها گفتگو محور بودن به خصوص دو نیمه ماه. میخوایم یه ذره بیشتر بله. بدونیم که بله. چگونه ساخته شده و چطور بوده.
بله، دقیقا طرح اولیه و دغدغه اولیش رو خودم داشتم، یعنی طرحی که نوشتیم بر اساس صحبت‌های اولیه‌ای بود که ما با راننده حاج قاسم آقای جهانشاهی داشتیم.
صحیح.
آقای جهانشاهی راننده مخصوص حاج قاسم بودن 40 سال. ما ایشون رو پیدا کردیم، یک در واقع گفتگوی مفصل 2 روزه
صحیح.
با ایشون داشتیم، خاطرات ایشون رو جمع‌آوری کردیم و بعد طرح هم دو نیمه ماه ریخته شد هم همسایه، ولی تلاشمون این بود که همزمان با هم این کار رو پیش ببریم. یعنی ما در سفری که به تهران داشتیم همزمان تونستیم که مصاحبه های مختلفی که مربوط به دوتا مستند بود رو به طور موازی پیش ببریم. در
دشوار نبودم رجبی، کار سنگین می شده در واقع.
خیلی کار سنگین بود بله. میگم، و مهمتر از همه این که ما با کرونا هم داشتیم
درسته.
در واقع اون موقع دست و پنجه نرم می کردیم از لحاظ شرایط سختی که باید واقعا بله. مراقب می بودیم که آسیبی به کسی از بچه ها وارد نشه و مراقبت های ویژه خودش رو لازم داشت،
و در کنار اینکه خب کار اصلا خودش هم سنگین بوده دیگه، از جهت اینکه
یعنی
میخواد آدم دو تا طرح رو همزمان با هم
بله.
پیش ببره.
من حدود 8 روز تهران شبانه روز رفت داشتم به خاطر تعدد افرادی که برای مصاحبه انتخاب کرده بودیم، و خیلی هاشون از شخصیت ها بودن. یادش بخیر شهید امیر عبداللهیان عزیز یکی از گزینه های گفتگوی ما بودن سیم. و چه خاطرات زیبایی از حاج قاسم برای ما تعریف کردن که همه این هایی که اون موقع صحبت کردن برای اولین بار بود که اصلا رسانه‌ای میشد. بعد از این کرمان تقریبا 10 روزی در کرمان مستقر بودیم، دوستان ایشون از اقوام ایشون به روستایشون رفتیم، روستای قنات ملک، اونجا رفتیم که مسیر دشواری بود رفتن به روستای قنات ملک، ولی الحمدلله تیم همراهی بود، بچه‌ها خیلی کمک کردن. علی‌رغم اینکه نگرانی‌های از بابت کرونا هم بود، ولی تا پای جانش رو ایستادن که این مستندها ساخته بشه الحمدلله.
درود بهشون. بعد از عزیز عذرخواهی می‌کنم، این رو هم به من بگید برای دوستانی که احتمالاً تماشا نکردن هنوز یا ندیدند، اینکه هر کدام از این مستندها هر قسمتش چند دقیقه است؟
45 دقیقه.
یعنی 4 تا 45 دقیقه.
4 قسمت 45 دقیقه.
و عموما گفتگو محور هست، حتی اون
بله.
همسایه
گفتگو و در واقع استفاده از تصاویر آرشیوی که خیلی اون موقع بچه‌های قدس به ما کمک کردن برای اینکه بتونیم این تصاویر خیلی ناب رو که حالا دیگه خیلی پخش شده، ولی اون موقع خیلی ناب بود و دیده نشده بود، زحمت کشیدن. در حال من خیلی تلاش کردم، میگم چون سال اول هم بود و همه خیلی تشنه بودن برای دیدن تصاویر هاشم، تصاویر دیده نشده. الحمدلله تلاشمون به نتیجه نشست و تونستیم این تصاویر رو بگیریم و شاید یه سری از این تصاویر برای اولین بار توی مستند دو نیمه ماه پخش شد و دیده شد.
و بعد رسیدیم به در نگاه او و هم نفس.
بله، ما یه شهیدی داریم توی نجف آباد اصفهان به اسم شهید ناصر توبهی ها. شاید وصف ایشونا مردم از خاطرات حاج قاسم خیلی شنیده باشن، ولی خیلی جزئیات ایشون رو نمیدونستن که کی هستش. شهید ناصر توبهی ها از رزمندگان لشکر 41 سارالله بوده و در واقع نیروی حاج قاسم بودن در زمان جنگ و بعد جانباز میشن اون موقع. خب ایشون نجف آبادی بودن، از دو چشم نابینا و هر دو پا معلول، در واقع ویلچر نشین بودن. حاج قاسم عزیز هر ماه، شاید بگم یا هر یکی دو ماهی، برای زیارت مزار حاج احمد کاظمی، شهید کاظمی، به اصفهان به صورت ناشناخته و خیلی مخفیانه می اومدن و می رفتن، شاید به اندازه یه سر زدن. و علت این که مستند همسایه هم ساخته شد همین بود، به خاطر اینکه این حاج قاسم عزیزی که برای همه ملت الگو شده بودن، خودشون یه الگویی داشتن به اسم شهید حاج احمد کاظمی و این خیلی ناشناخته بود از ابعاد شخصیتی حاج احمد. تونستیم یک بخشی از این شیفتگی و دوستی و مودتی که بین این دو بزرگ بار بود رو بتونیم به تصویر بکشیم. حاج قاسم وقتی که می اومدن سر مزار حاج احمد، حتما به اینها ناصر توبهی ها که در نجف آباد ساکن بودن یه سری می زدن. به گفته سرکار خانم دکتر طالب، همسر شهید توبهی ها، می گفتن من اجازه نمی دادم که حاج قاسم کاری بخواد انجام بده، ولی ایشون به زور دوست داشت که ولی مثلا یه جوراب پای این شهید بزرگوار بکنه. الحمدلله تونستیم با کمک سرکار خانم دکتر طالب یه مستندم در مورد این مسئله بسازیم. اونم خدا را شکر مستندی بود که بارها در این 4 سال گذشته پخش شد، دیده شد و مورد استقبال مخاطب قرار گرفت.
بسیار عالی. و از تمثال هم دوست دارید برامون بگید؟
من فقط یه کوچولو بگم خدمتتون که مستند هم نفس هم به خاطر ارادت قلبی که خودم به شهید حسین پور جعفری داشتم و یک نامه‌ای که حاج قاسم به شهید پور جعفری نوشته بودن، این نامه رو من این نامه رو خونده بودم و خیلی علاقه من بودم که این نامه یه جوری برای مردم بازگو بشه. شاید کمتر راجع به شهید پور جعفری صحبت شده بود، به خصوص اون سال اول. با خانوادهشون الحمدلله مرتبط شدیم و همکاری که دختر و پسر و همسر گرامیشون با ما داشتن، با محوریت این نامه یه مستند ساختیم به اسم هم نفس که الحمدلله اونم خدا را شکر به لطف خود این دوتا شهید بزرگوار دیده شد.
درود بر شما، زنده باشید. بله،
در مورد تمثال هم براتون بگم، ببخشید سرتون هم درد بود.
استفاده میکنیم. درود بر شما، زنده باشید.
مستند تمثال هم آقای بهروز ثابت راسخ، هنرمند کاشی های 7 رنگه.
صحیح.
ما توی کرمان که بودیم، این تمثال مبارک حاج قاسم بالا سر مزار که چشم نواز هست، شاید اگر کرمان مشرف شده باشین سر مزار حاج قاسم، شما دیدین که از دور، به خصوص اگر شب باشه و شما از دور برای اولین بار که میخواین وارد گلزار شهدای کرمان بشین، عین یک ماه اون دور این تصویر حاج قاسم داره میدرخشه.
بله.
و شما از دور متوجه میشین که مزار عزیزی که میخواین سراغش برین اونجاست. خیلی پیگیر شدم ببینم که این تمثالا کی کار کرده اینجا. سفر سومی که به کرمان داشتم از آقای سردار حسنی سعدی که مدیریت گلزار شهدای کرمان بودن، گفتم این تم سالا کی کار کرده؟ شاید ایشون هم اون موقع خاطرشون رفته بود. یه پیگیری کردیم، متوجه شدیم خب استاد بهروز ثابت راسخ اهل کجان، فهمیدیم اصفهانی هستن، دیدیم هم تحصیل خودمون هستن. بعدا فهمیدیم تمام تن سال شهدایی که توی گلزار شهدای کرمان کار شده، چون اکثر شهداشون اونجا تن سالشون رو کار کردن روی ستون ها، دیدیم همه کار دست استاد هست. خلاصه اومدیم و
دستمایه شما برای ساخت این مستند شد.
بله بله دیگه، خدا را شکر مستند کاشیکاری ایشون و روند این که چی شد که ایشون این کاشی رو ساختن، این کاشیکاری ها رو انجام دادن و اینو چه جوری بردن سر مزار حاج قاسم نصبش کردن و بعد از اون هم همچنان همکاریشون با گلزار شهدای کرمان ادامه پیدا کرد و مراحل بعدی آره اینم خدا را شکر به تصویر کشیده شد که امسال برای اولین بار قراره که امید خدا
درود بر شما. به امید خدا بله دوستان علاقمند هم تماشا میکنند. خیلی بله. از شما متشکریم، راهتون همچنان درخشان با سرکار خانم آزاده رجبی تهیه کننده تلویزیون و مستندساز. بسیار ازتون سپاسگزارم، بهتون درود میفرستم.
امیدوارم که انشاءالله این فعالیت هایی که همه همکاران من، دوستان من و هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه در هر زمینه‌ای به خصوص شما توی این زمینه دارید انجام میدین، انشاءالله که یک دستگیری باشه برای ما در روز قیامت توسط شهدای عزیزمون به ویژه سردار عزیزمون.
انشاءالله. درود بر شما خانم زاده رجبی عزیز، بزرگواری کردین، سپاسگزارم که
خیلی خوشحال شدم
حاضر شدین کنار ما. خواهش میکنم،
قربان شما، التماس دعا دارم، خدا حافظ شما.
اما برنامه پردیس ملت یک کار گروهی است که زحمت تهیه کنندگی اون رو نیکو یوسفی و یاسمن طاهری می کشند. بنده آوید بزرگی افتخار دارم که به عنوان مجری در خدمت شما باشم. هماهنگی برنامه رو بابک شکری انجام می دن و بخش های مختلف این برنامه رو ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل می سازند. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالیم که افتخار دادید و پردیس ملت رو امشب هم از رادیو تهران شنیدید. خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.
سلام اوسا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر تو، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که بزنه. اگه جاده سرو خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راس و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.